رازهای زندگی. راه‌هایی برای زندگی بهتر.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه امروز و در ادامه موضوع قبل در مورد تربیت دینی در سبک زندگی اسلامی با شما خوبان سخن میگوییم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان بدون شک خانواده محل است که در آن ارزش‌های اخلاقی، باورهای دینی و هنجارهای اجتماعی از والدین و فرزندان منتقل می‌شود و زمینه رشد روحی و عاطفی آنان فراهم می‌گردد. از این رو می‌توان ادعا کرد که نهاد خانواده برای تربیت دینی فرزندان از قابلیت و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابر گفته روانشناسان، خانواده باید گرایش کودک به دین و معنویت را که از همان سالهای اولیه زندگی آغاز می شود، مورد توجه خاص قرار دهد. گاه پدران و مادران و مربیانی که با نیتهای نیک و خیرخواهانه تعالیم دینی را به کودک می آموزند، از نکته مهم غافل می شوند و آن عدم شناخت کافی از مسائل روانی و روحی کودک است. به همین دلیل با برخی اشتباهات روح کودک را آزرده می سازند. در دوره کودکی، باورها و احساسات دینی باید در محیط صمیمی و با روش مناسب شکل گیرد و پرورش یابد، به گونه ای که دیدگاه کودک را تحت تأثیر قرار دهد و بر رفتار و اخلاق او اثر مثبت بگذارد. هدف حقیقی دین، تربیت انسانها و پرورش احساسات و رفتار معنوی و اخلاقی در آن هاست. پدر و مادر در محیط خانواده نخستین الگوها و نمونه هایی هستند که کودک ارزش‌های اخلاقی و دینی و سایر درس‌های زندگی را از آنها فرا می‌گیرد. به همین دلیل والدین باید ابتدا خود تجسم ارزش‌های اخلاقی باشند و فضای خانه را برای رشد معنوی و اخلاقی آماده سازند. اگر مربیان خود الگوی عملی در این زمینه باشند، در پایبندی کودکان به انجام فرایض دینی بسیار مؤثر است. همانطور که روانشناسان نیز می‌گویند، یادگیری مشاهده‌ای بهترین شیوه برای تربیت کودکان است. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: پدرم امام محمد باقر علیه السلام بسیار خدا را یاد می‌کرد. همراه او که راه می‌رفتم، ایشان را در حال ذکر می‌دیدم. من در بیشتر اوقات پدرم را در حال یاد خداوند می دیدم. حتی زمانی که با مردم سخن می گفت، این کار او را از یاد خدا غافل نمی کرد. پدرم قبل از طلوع آفتاب ما را جمع می کرد. هر کس را که توان تلاوت قرآن داشت با خواندن قرآن و هر کس را که در توانش نبود با گفتن ذکرهای توصیه می فرمود. عزیزان روایتی که شنیدید گویای دو نکته است. نخست آنکه امام محمد باقر علیه السلام با عنوان پدر خود الگوی عملی پایبندی به ذکر خدا بود و گفتار آن حضرت با رفتارش انطباق داشت. نکته دیگر آنکه نباید فرزندان را به حال خود رها کرد، بلکه ضمن اعطای آزادی حساب شده و منطقی و توجه به استقلال آنها باید در فرصت‌های مناسب بستر رشد معنوی آنان را فراهم ساخت و با استفاده از وسایل و راهکارهای ممکن انگیزه و شوق ارتباط با خدا را در آنان تقویت کرد. تربیت دینی به دنبال برانگیختن شوق و رغبت خداپرستی در فرد است تا او با کارکردهای سازنده و نشاط‌آفرین دین در زندگی پی ببرد. روانشناسان می‌گویند همین که شور و شوق طلب دین در انسان و به ویژه کودکان پرورش یابد، خود به خود منجر به تأثیرات تربیتی در ساختار عاطفی، رفتاری و روحی آنها می‌شود. هنر یک مربی در زمینه پرورش حس دینی کودکان این است که کنجکاوی و شوق حقیقت جویی آنها را نسبت به زیبایی های دین و شیرینی دینداری افزایش دهد. در راه رسیدن به این هدف باید از هر گونه آموزش های تحمیلی و انتقال مستقیم مطالب و مفاهیم دینی بدون آمادگی قبلی کودک پرهیز کرد. حرکت در جاده تعلیم و تربیت دینی مثل حرکت در مسیر پرفراز و نشیب است که سرانجام به قله مرتفع منتهی می شود. و همین دلیل اگر انسان پیمودن این مسیر را رها کند، ناگزیر به عقب گرد می شود. استمرار، مداومت و صبر در تحقق تربیت دینی شیوه آموزگاران الهی بوده است. آن شخصیت های بزرگ فطرت انسان ها را مخاطب پیام های خود قرار می دادند، چرا که مسائل دین و آموزه های الهی به فطرت پاک و بیالایش انسان ها مربوط می شود. زمینه لازم برای پذیرش این حقایق نه با اجبار و تهدید، بلکه با ملایمت، مدارا و استمرار در دعوت حاصل می گردد. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه آماده پخش است. جناب آقای یزدان رضوانی.
ما خانواده ها، ما والدین، ما مربی ها برای اینکه بچه هامون نماز خون بشن، اهل نماز بشن، وقتی بزرگ شد دیگه نسبت به نمازش نگرانی نداشته باشیم، از الان چی کار باید بکنیم؟ کاری بکنیم یا کاری نکنیم؟ اگه قرار کاری بکنیم چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ یه مرور خیلی سریع و جزئی بزرگواران روی خصوصیات فکری و شخصیتی بچه ها در سن 2-7 سالگی با هم داشته باشیم، خصوصا الان بچه هایی که مخاطب ما هستن، بچه های 4-5 ساله، ببینیم چه خصوصیات ذهنی و فکری دارن تا بتونیم بر اساس این خصوصیات ذهنی و فکری اقدامات درستی انجام بدیم. از نظر فکری بچه ها تو این دوره بیشتر از هر چیزی تخیل اونها فعال هست. تفکر اونها هنوز به مرحله تفکر منطقی نرسیده. بیشترین چیزی که در ذهن و فکر اونها بچه ها رو جهت‌دهی میکنه قوه خیال اونها هست. و لذا بچه ها تو این دوران تخیلگرا هستند. شاخصه هایی از تفکر شهودی رو که جلسات گذشته هم خدمتتون عرض کردیم به صورت تیتروار من مرور میکنم. بچه‌ها ذهنشون دنبال جاندار پنداری هست، دوست دارن به اشیاء جان بدن، با قصه ها، با مسائلی که به اشیاء جان میده ارتباط برقرار میکنن، در و دیوار و صندلی و میز و همه اجزای این عالم رو میتونن جاندار تصور بکنن. بچه‌ها تو این دوران تفکرشون انتزاعی نیست، لذا نمیتونن مسائل ماوراء مادی رو درک بکنن، بیشتر با محسوسات سر و کار دارن. ذهن بچه‌ها حتی نسبت به مسائل دینی، مسائلی که ما به ازای خارجی نداره، قدرت درکش رو ندارن و لذا وقتی از مسائل دینی میخوایم با اونها گفتگو بکنیم باید نمونه هایی که وجود خارجی حسی دارن برای اونها بیان بکنیم. تفکر خودمحور که از شاخصهای تفکر شهودی، خودشون رو معیار همه چیز میدونن و بر اساس نگاه خودشون به مسائل نگاه میکنن. این نکته اول از خصوصیات فکری بچه ها بود. نکته دوم اینه که بچه ها از نظر عواطف و روابط اجتماعی به شدت به جلب حمایت دیگران و جلب توجه اطرافیانشون خیلی بها میدن. بسیاری از رفتارهای بچه های ما تو این دوران و تلاشهایی که میکنن، کارهایی که انجام میدن برای اینه که بتونن حمایت اطرافیان، به خصوص حمایت والدین خودشون رو جذب بکنن و برای جذب این حمایت و نگاه اطرافیان خودشون خیلی وقت میذارن، خیلی فکر صرف میکنن و شاید بیشترین توان اونها صرف چی میشه؟ صرف حمایت و جلب توجه دیگران میشه. نکته سوم، بچه‌ها به شدت تو این دوران الگوپذیر هستن. بچه‌ها به شدت تقلید کننده هستن. از چی تقلید میکنن؟ گفتیم از ظاهر رفتارهای دیگران تقلید میکنن. لذا خصوصیت الگوپذیری بچه‌ها تو این دوران در اوج خودش هست. به شدت الگوپذیری میکنن. مادر چادر سرش میکنه، میسته نماز، بچه میاد همون حرکات رو دقیقاً مو به مو انجام میده. خصوصا از دوران 4 سالگی به بعد بیشترین اوج دوران الگوپذیری سن 4 سال شروع میشه تا 6 سالگی اوج دوران الگوپذیری هست.
دوستان عزیز، یکی از آسیب‌های تربیت دینی در خانواده‌ها اکتفا بر روش‌های سطحی و زودگذر است. در حالی که برای موفقیت در این مسیر لازم است تربیت دینی تا آنجا استمرار یابد که در ذهن و ضمیر فرزند جای گیرد و نهادی نشود. این راهکار مؤثر همان درونی‌سازی آموزه‌های دینی است که باید از دوران کودکی آغاز شود و با آموزش مناسب و نظارت مستمر و ثمر بنشیند. اگر آموزه‌های دین اسلام عمل و احترام به فرایض دینی را از همان دوران طفولیت توصیه می‌کند، به معنای عبور از سطح و عمق و از مسائل بیرونی و ظاهری به محتوا و درون است. در حالی که عدم مداومت در تربیت دینی تلاش ها را در این عرصه بی ثمر می سازد و این ترتیب آموزش های دینی باید تا مرحله ادامه یابد که در نهاد کودکان تثبیت شود. آقای دکتر عبدالعظیم کریمی، روانشناس ایرانی، می گوید یکی از آسیب هایی که تربیت دینی را مختل می کند سختگیری در عمل و وادار کردن فرزندان بر رفتارهای مشقت‌آمیز است. در واقع یکی از علل توصیه به شیوه مدارا و ملایمت در فهم و عمل و آموزه‌های دینی این است که کودکان والدین خود را سختگیر تلقی نکنند، بلکه آنان را اهل مدارا در تربیت و سهلگیر بشناسند. البته آسانگیری به معنای رها کردن کامل فرزند و فراهمسازی زمینه مسامحه نیست، بلکه منظور این است که با رعایت اعتدال و اجتناب از افراط و تفرید گام‌های مؤثر در تربیت دینی فرزندان برداریم. توصیه به انجام وظایف دینی همراه با ملاطفت و نرمش به تدریج سبب می شود که فرزندان بر رفتارهای دینی عادت کنند و از انجام آنها لذت ببرند. والدین موفق از یک سو زمینه انجام فرایض دینی را در فضای نشاط‌انگیز فراهم می کنند و از سوی دیگر برای افزایش شناخت فرزندان در مورد امور دینی گام بر می دارند. و این ترتیب عادت دادن فرزندان به انجام بعضی از فرایض دینی منافات با آگاهانه کردن این رفتارها و پرورش حس مذهبی در آنها ندارد. همان گونه که عادت دادن فرزند به مطالعه در ساعات خاص و به میزان معین و معنای بی‌توجهی به محتوای مطالعه نیست. در واقع ایجاد عادات رفتاری در هر زمینه و از جمله فرایض دینی موانع ارادی عمل را رفع می‌کند و استمرار آن را تضمین می‌نماید. خوبان همراه، نکته مهم دیگر در تربیت دینی ایجاد میل و رغبت درونی و حقیقت دین در کودکان است. به این معنا که تربیت دینی در فرایند خود متضمن اصل آماده سازی مخاطب است. بنابراین باید با آمادگی جسمانی، روانی، عاطفی و عقلانی کودکان توجه داشته باشیم و زمینه پذیرش مفاهیم دینی و معنوی را در کودکان ایجاد کنیم. با عنوان مثال، اگر بخواهیم در مقابل فردی که سیر و اشباع از غذاست انواع غذاهای لذیذ را بگذاریم، بدیهی است که او راغب به خوردن نمی شود و اصرار ما موجب انزجار بیشتر او از غذا می گردد، زیرا او آمادگی لازم را برای خوردن غذا ندارد. اما فردی که گرسنه است نیاز به اصرار برای خوردن ندارد، فقط کافی است غذای هر چند ساده را در مقابل او بگذاریم. تا آدمی تشنه نباشد آب گوارا در نزدش مطلوب نیست. مولوی، شاعر و عارف نامدار ایرانی، در این زمینه شعر معروف دارد که آن را برای کسانی که در جستجوی حقیقت هستند سروده است. او در توصیه به آنها می گوید آب کم جو، تشنگی آور بد است. به همین دلیل در تربیت دینی باید نیاز درونی کودکان و نوجوانان را برانگیزیم تا زمین دلشان مستعد پذیرش بذر ایمان شود. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز و تا تقدیم برنامه دیگر شما را به عزت ممنون می‌سپاریم. حق نگهدارتان.